ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز صلح‌آمیز و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و مجله فرهنگی رادیو آزادی گزارش های داریم در مورد عکس‌العمل تیم های انتخاباتی دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان به اعلان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات و همچنان عکس‌العمل های آمریکا بان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان جهان از احمد هنایش.
نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید گفتگوها میان ستادهای انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله برای دریافت وجوه مشترک میان دو جانب ادامه دارد. آمریکا خواهان بررسی دقیق و کامل اتهامات تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که سارنوالان محکمه ولایت شمالی سغد در تاجیکستان میگویند تمام اتباع تاجیک که در کنار شورشیان سوریه میجنگند در صورت برگشت به کشور مورد عفو قرار خواهند گرفت. تفصیل اخبار. نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان شد. بر اساس این نتایج اشرف غنی احمدزی برنده 44.56% آرا و عبدالله عبدالله برنده 4.43% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شدند. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام دیروز ضمن اعلام این نتایج گفت حدود 8 میلیون نفر در دور دوم انتخابات رأی دادند که آرای داده شده به آقای احمدزی حدود 4 میلیون و 400 هزار بوده و آقای عبدالله برنده 3 میلیون و 400 هزار رأی شده است.
6 موارد دیگری یا معیار دیگری که از طرف جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله پیشنهاد شده از 4 نظر کردن و دو موارد دیگه هست که در بینشان صحبت جریان داره.
آقای نورستانی در بیاناتش از مشکلات سد راه پروسه انتخابات من جمله مداخله بعضی مقامات حکومتی و تلاش‌های مغرضانه بعضی رسانه‌ها نیز یاد کرد. تفصیل این موضوع را در لحظات بعد خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید گفتگوها میان ستادهای انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله برای دریافت وجوه مشترک میان دو جانب ادامه دارند. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون دیروز بعد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات گفت در این گفتگوها توافق صورت گرفته است که آرای 7000 محل رای دهی دوباره مورد تفتیش و بررسی قرار گیرند. آقای نورستانی افزود سر از همین حالا مسئولیت کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز شده است و این کمیسیون مسئولیت رسیدگی شفاف و عاجل به شکایات و اعتراضات انتخاباتی قبل از اعلان نتایج نهایی و تاریخ 31 ماه سرطان را دارد. آمریکا خواهان بررسی دقیق و کامل اتهامات تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است. این تقاضای وزارت خارجه آمریکا بعد از آن صورت گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات را اعلان کرد که در آن اشرف غنی احمدزی برنده 4.56% آرا و رقیبش عبدالله عبدالله برنده 5.43% آرا شده است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است این ارقام نهایی و معتبر نیستند و می توانند بر اساس یافته‌های نهادهای انتخاباتی افغانستان تغییر کنند. خانم ساکی افزود اتهامات جدی در مورد تقلب وجود دارند و باید به شکل دقیق مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان گفت ستادهای انتخاباتی دو کاندید باید در تحقیقات کمیسیون شکایات انتخاباتی همکاری نموده و از تبصره‌ها و اعمال تحریک‌آمیز علیه یکدیگر خود خودداری کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. سارنوالان محکمه ولایت شمالی سغد در تاجیکستان میگویند تمام اتباع تاجیک که در کنار شورشیان سوریه میجنگند در صورت برگشت به کشور مورد عفو قرار خواهند گرفت. شریف قربانزاده یک سارنوال تاجیک در تمام تندروان تاجیکی که در سوریه می جنگند خواست از جنگ دست برداشته به کشورشان برگردند. قربانزاده گفت اتباع تاجیکی اگر عضویت کدام سازمان تندرو را نداشته و جرایم جدی را مرتکب نشده باشند می توانند به کشورشان برگردند و حکومت تاجیکستان آنها را در بخش ادغام دوباره به زندگی صلح‌آمیز کمک خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها صدها مرد و زن از کشورهای آسیای میانه در حال مبارزه علیه نیروهای بشار الاسد در سوریه میباشند. حکومت تاجیکستان گفته است حداقل دو تبعه تاجیک امسال در اثر درگیری‌ها بین شورشیان و نیروهای حکومت سوریه کشته شده‌اند. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای اظهار می‌دارد که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در مذاکرات ایران با کشورهای غربی در مورد برنامه‌های اتمی ایران یک بازی ایجاد ترس را آغاز کرده است. 20 ماه جاری جولای مهلت نهایی رسیدن به یک توافق با ایران در مورد برنامه‌های اتمی آن می‌باشد که در این راستا هفته گذشته مذاکرات مهم در وینا آغاز شد. اسرائیل پیهم تهدید میکند که بر تأسیسات اتمی ایران حمله خواهد کرد. خامنه‌ای که دیروز با بزرگان سیاسی کشورش در جریان افطار صحبت میکرد گفت علت این که آنها بر ایران حمله نمیکنند این است که این عمل مصارف گزاف خواهد داشت و به گفته او برای دشمن به جز تهدید و تحریک راه دیگری باقی نمانده است. اسرائیل دیروز حملات هوایی را بر غزه آغاز کرده و 30 هدف را بمباردمان کرد. اردوی اسرائیل میگوید که این عملیات هوایی در پاسخ به حملات راکتی گروه حماس صورت گرفته است. در این حملات 9 نفر در نتیجه برخورد چره زخمی شدند. اسرائیل میگوید عساکر احتیاطی را دعوت کرده و در حدود 1500 نفر آنها را آماده کرده است. قبل از این گروه تندرو فلسطینی حماس در غزه 10 راکت را به سمت اسرائیل فایر کرد. حملات متقابل در یک زمان صورت میگیرد که به خاطر کشته شدن یک نوجوان فلسطینی توسط افرادگرایان یهودی تشنج در منطقه به اوج آن رسیده است. قبل از کشته شدن جوان فلسطینی 3 نوجوان اسرائیلی کشته شدند که اسرائیل گروه حماس را مسئول آن میشمارد. رئیس جمهور آمریکا در صحبت با یک روزنامه اسرائیلی از هر دو طرف خواسته است که از خویشتنداری کار بگیرند. و خبر آخر این که تلویزیون دولتی عراق میگوید پارلمان این کشور جلسه بعدیش را تا تاریخ 12 اگست به تعویق انداخته است. این تعطیل بعد از آن صورت میگیرد که اولین جلسه پارلمان که در اول جولای دایر شده بود و قرار بود در آن رئیس این پارلمان تعیین شود، به طور ناگهانی و بدون نتیجه پایان یافت. انتظار می رفت جلسه دوم در همین هفته دایر گردد. در این حال یک جنرال ارشد عراقی در اثر اصابت راکت در غرب بغداد کشته شده است. سخنگوی امور امنیتی صدر اعظم نوری‌المالکی گفته است جنرال نجم عبدالله سودان در اثر یک حمله خصومت آمیز در منطقه ابراهیم بن علی کشته شد. این سخنگوی امنیتی مالکی گفته است جنرال سودان در میدان مبارزه علیه ترورستان به شهادت رسیده است و جزئیات بیشتر در این زمینه ارائه نکرده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. تیم‌های انتخاباتی دو کاندید ریاست جمهوری به اعلان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان واکنش نشان دادند. تیم اشرف غنی احمدزی از این نتایج استقبال کرد ولی اگوز به آن گفت
نتایج ابتدایی انتخابات نتایج منتهایی نیست. امیدوار هستیم که کمیسیون منتخب شکایات توجه جدی را مبذول بفرماید.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان اعلان نتایج ابتدایی انتخابات افغان را پیش از وقت خواند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. ایالات متحده خواهان بررسی دقیق آراء انتخابات افغانستان شده است. محصلین پوهنتون بلخ خواهان توشیح قانون تحصیلات عالی شده است. یک تن از آنان قطعنامه جلسه دیروز را قرائت کرد.
توشیح قانون تحصیلات عالی توسط رئیس جمهور، مخالفت با جداسازی جنسیتی دانشجویان، تثبیت لایحه برای پذیرش دانشجو در یک سن.
یک هیئت افغان به هند رفته و نمونه شهر نیارانپور را برای شهر جدید کابل بررسی میکند. اما یک مقام افغان میگوید
پروژه رایپور یگانه پروژه نبوده که ما آن را مطالعه کردیم. متخصصین ما شهرهای دیگر هند را نیز مطالعه کردند.
و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. در حالی که اعلان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی تیم تحول تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی با گرمی استقبال شد، تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله که رابطش را با کمیسیون های انتخاباتی قطع کرده است، این نتایج را غیر مشروع خوانده و میگوید تا زمانی که آرای پاک از ناپاک جدا نشوند این نتایج را نمیپذیرند. از سوی دیگر مذاکرات بین ستادهای انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در مورد بررسی تقلب‌های انتخاباتی ادامه دارد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
هنگامی که کمیسیون مستقل انتخابات ناوقت دیروز نتایج ابتدایی که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد، حامیان اشرف غنی احمدزی در بعضی ولایات به جاده ها برآمده شور و هلهله کردند. تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی که بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات با تفاوت حدود 1,000,000 رای پیش قدم می باشد، از این اعلام استقبال نموده است، ولی تیم رقیب آن می گوید این نتایج را نمی پذیرد. نامان شینواری، یک سخنگوی تیم تحول و تداوم، بر رادیو آزادی گفت از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات استقبال می کنند، ولی این را می پذیرند که این نتایج نهایی نیست.
نتایج ابتدایی انتخابات نتایج نهایی نیست. البته شکایتی که ما درج کردیم، امیدوار هستیم که کمیسیون محترم شکایت توجه جدی را به ارتباط شکایت ما مبذول بفرمایند و همچنان تقاضا میکنیم از تیم رقیب خود، تیم اصلاحات و همگرایی، که در این پروسه ملی در مرحله بررسی شکایت شریک شوند.
ولی فضل رحمان اوریا، سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی، این نتایج را غیر قانونی خوانده و دقایق بعد از اعلان این نتایج بر رادیو آزادی گفت:
نتایج ابتدایی را کمیسیون انتخابات اعلان کرد و کمیسیون انتخابات به شما یک کمیسیون قانونی نیست. کار کمیسیون و نتایج کاری کمیسیون به شما مشروعیت نداره. چیزی را که اعلان کردن به نام نتایج انتخاباتی، ما او را تقبیح میکنیم، او را لاقانونی میدانیم و او را نامشروع میداریم.
این بیانات در حال ایراد شدند که بر اساس گزارش ها صحبت های در مورد بررسی زده های تقلب بین این دو تیم رقیب جریان دارند. گفته می شود به هدف رسیدن به یک توافق در این مورد بعضها تا نوقت دیروز هم ادامه داشتند و به همین دلیل اعلان نتایج ابتدایی انتخابات که قرار بود ساعت 2 بعد از ظهر صورت گیرد چند ساعت معطل شد. در همین مورد احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات، دیروز گفت بحث ها میان اعضای این دو تیم جریان دارند و تیم عبدالله عبدالله ده شرط را به تیم اشرف غنی احمدزی اراحه کرده که 4 آن از سوی تیم تحول و تداوم پذیرفته شدند. از سوی دیگر آژانس خبری رویترز از قول یک سخنگوی عبدالله عبدالله نوشته که می گوید آقای عبدالله این نتایج را نمی پذیرد و آن را یک کودتای انتخاباتی می خواند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان جیمز دابنز می گوید اعلان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای آنها مایوس کننده بود. آقای دابنز همچنان اظهار داشت در افغانستان باید حکومت تشکیل شود که مردم افغانستان و جامعه جهانی از آن حمایت کند، زمینه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را مساعد بسازد و در منطقه یک دموکراسی خوب باشد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را بعد از 5 روز تأخیر دیروز اعلان کرد که در نتیجه آن اشرف غنی احمدزی نسبت به کاندید دیگر ریاست جمهوری عبدالله عبدالله در حدود 10% رأی بیشتر دارد. هرچند جامعه جهانی تا حال در مورد اعلان نتایج ابتدایی چیزی نگفته است، اما آقای دابنز که مهلت کاری وی در افغانستان در حال ختم شدن است، در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنا گفته است که اعلان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات آنها را مایوس ساخت. و اظهار داشت برای کمیسیون انتخابات افغانستان ضرور بود موافقت‌هایی را که تیم‌های دو کاندید در مورد بررسی تقلب ترتیب کرده بودند تا در مورد شکایت‌ها تحقیق شود مد نظر می‌گرفت. در مصاحبه با تلویزیون آشنا آقای دابنز همچنان اظهار داشت این خوب می بود اعلان نتایج تا زمان تأخیر می شد که طرفین در مورد اقدامات علاوگی در رابطه با تفتیش آرا موافقه می کردند. نامبرده افسود هنوز هم چندین میلیون رای مانده که باید تفتیش شوند. به گفته او در حالی که کار زیاد هنوز مانده چه ضرور بود که کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی را اعلان میکرد. دوینز گفت سازمان ملل متحد برای تفتیش آرا چندین پیشنهاد کرد که کاندیدان آنها را پذیرفتند. قبول و رد آن از سوی کاندیدان مهم نیست. به گفته دوینز کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی مکلفیت دارند که بر این اقدامات کار کنند. امریکا از آنها می خواهد بر این پیشنهادات سازمان ملل متحد کار کنند. دوینز گفت او به این باور است که این کمیسیون ها به هر اندازه‌ای که ممکن است سریع اقدام نمایند، زیرا در 2 آگوست رئیس جمهور نو باید اعلان شود. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان جیمز دوینز همچنان اظهار داشت امیدوار است که بحران فعلی انتخابات در افغانستان هر چه زودتر خاتمه پیدا کند، پروسه قانونی انتخابات ادامه یابد، رأی های پاک و ناپاک از هم جدا شوند، یک برنده اعلان شود و همچنان مذاکرات سیاسی بین تیم های دو کاندید ادامه پیدا کند. با گفته آقای دوینز ناکامی پروسه انتخابات برای افغانستان خوب نیست و اگر هر یک از این پروسه ها ناکام شود بر رفاه و ثبات افغانستان تأثیر منفی خواهد داشت که این عمل بر کمک های امریکا به افغانستان هم به تأثیر نخواهد بود. آقای دوینز همچنان اصرار داشت اگر بحران فعلی انتخابات افغانستان خاتمه یابد و یک حکومت تشکیل شود که از حمایت مردم افغانستان و جامعه جهانی بهره‌مند باشد، در آن صورت افغانستان از نگاه اقتصادی و اجتماعی پیشرفت چشمگیر خواهد داشت و به یک کشور دموکراسی نمونه به دیگران در منطقه تبدیل خواهد شد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا ستار فروغ مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
بسیاری از روزنامه های غربی مطالب و مقاله های را در مورد جنجال و مشکلات در دوره دوم انتخابات افغانستان نشر کردند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مورد استفاده از شبکه اجتماعی فیسبوک در افغانستان که و گفته بسیاری ها از طریق این صفحه به مسائل قومی و سمتی در جنجال های انتخابات در این کشور دامن زده می شود، مطلب را نشر کرده است. در بخش از این مطلب آمده است حکومت افغانستان با وجود نگرانی هایی که شبکه اجتماعی فیسبوک مخالفت های قومی را در جنجال های انتخابات سبب می شود، پیشنهاد بستن این صفحه را رد کرد. گاردین می نویسد که حامیان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله به علت به میان آمدن جنجال های انتخاباتی از طریق فیسبوک به یکدیگرشان به اصطلاح بدورت می گویند و این مسئله نگرانی های را به بار آورده است. روزنامه به نقل از فائق واحدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می نویسد که در اجلاس روز یکشنبه شورای امنیت ملی در مورد استفاده از فیسبوک در افغانستان بحث شد. در اخیر این نشست فیصله شد که این شبکه اجتماعی در این کشور بسته نشود. گاردین در ادامه به نقل از یان کوبش نماینده خاص ملل متحد در افغانستان نوشته است که از طرفداران نامزدان می خواهد که از پخش بیانات تحریک کننده و حرفهای نفرت آمیز و تفرق افغان خودداری کنند. روزنامه نیویورک تایمز به موقعیت باستانی تجارتی افغانستان اشاره کرده که در حال حاضر بار دیگر برای تجارت و آرامی کشورهای آسیای جنوبی از نقش مهم برخوردار است. روزنامه می نویسد که نه تنها افغانستان و پاکستان بلکه هند، سریلانکا، بنگلادش و نیپال نیز با یکدیگر مشکل دارند و رابطشان چندان قابل بهبود به نظر نمی رسد. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد پس از حمله یک گروه تروریستی پاکستان در سال 2008 در شهر ممبای هند، امید زیاد برای مصالحه میان پاکستان و هند باقی نمانده است. این روزنامه همچنان نوشته است چند پیش که نرندرا مودی صدر اعظم جدید هند رهبران تمام کشورهای منطقه را در مراسم تحلیفش دعوت کرد، این آجندا آشکار شد که رهبر هند می خواهد محدودیت ویزا میان کشورهای همسایه را برطرف نماید و بین خود تأسیسات انکشافی، دهلیزهای تجارتی و همکاری انرژی و کمک در حالات اضطراری را افزایش بدهد. بنوشته نیویورک تایمز برای این دید یا اراده خوب بهتر این خواهد بود که راه باستانی تجارتی که کابل را با چیتاکانگ وصل می سازد احیا و نوسازی شود. روزنامه می نویسد که موقعیت استراتژیک این راه بزرگ در افغانستان است. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد بسیاری از کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا با احیای راه ابریشم افغانستان توافق کردند که با این کار زمینه اشتغال به مردم در منطقه فراهم و روابط میان کشورها بیشتر تحکیم خواهد شد. این روزنامه در بخشی از تحلیلش می نویسد که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، این منطقه به خاطر عمق استراتژیک پاکستان که می خواهد افغانستان دارای یک حکومت ضعیف باشد، به دهه 1990 برخواهد گشت و یا ممکن به دهلیز تجارتی مبدل خواهد شد که راه را برای انرژی و بازارهای آسیای مرکزی باز خواهد نمود.
صدای ما را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، لحظات قبل خبر رسید که در قریه قلندرخیل در نزدیکی بگرام حمله انتحاری صورت گرفته که چندین نفر ملکی در آن کشته و زخمی شدند. احمد حنایش در خط تلفن است، با جزئیات بیشتر از او معلومات میگیریم. واقع از چه قرار بوده احمد؟
بله، همطور که شما اشاره کردین همکار عزیز، لحظات پیش یک حمله انتحاری در نزدیک میدان هوایی بگرام در قریه قلندرخیل در شامل ولسوالی بگرام ولایت پروان ای حمله انتحاری صورت گرفته که ای زمان ای حمله صورت گرفته که یک کارمان از نیروهای بین‌المللی آمریکایی در کلینیک صحی همراه در همراهی با شماری از افراد و سربازهای پلیس میخواستند که کمک داشته باشند با کلینیک و متعلمین هم در اطرافشان به خاطر کمک‌های قرطاسه و امثال ازی برشان در سرگرم توزیع ای کمک ها بودن که حمله کننده انتحاری که مسئولیتش طالبا به عهده گرفته خود را داخل صحنه کلینیک می سازه و حمله انتحاری را انجام می ده. در صحبتایی که ما با مسئولین امنیتی داشتیم و از جمله محمد معصوم فرزایی قمندان امنی ولسوالی بگرام ولایت پروان گفت که تا حال 11 کودک متعلم کشته شده، دو پلیس هم شامل کشته شده هاست و از نیروهای بین المللی یا آمریکایی هنوز معلومات ندارن که چند نفر از اونا کشته و یا زخمی شده و یا خیر. 8 نفر زخمی دارن که شامل 7 نفر افراد ملکی میشه و 1 سرباز پلیس که در مجموع تقریبا یا بیشتر از 21 تن ای حادثه کشته و زخمی به جا گذاشته.
تشکر. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش بود. شنوندگان گرامی، که درباره حمله انتحاری در ولسوالی یا بگویم در قریه قلندرخیل ولسوالی بگرام ولایت پروان معلومات میداد که در آن چندین نفر کشته و زخمی شدند. در برنامه‌های بعدی باز هم در این مورد معلومات خواهیم داشت.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
برمیگردیم به مسائل انتخاباتی. در حالی که کمیسیون انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرده است، ایالات متحده آمریکا خواهان بررسی دقیق اتهامات موجود درباره تقلبات انتخاباتی شده است. خبرگزاری فرانس پرس در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از زرغونه منگل می‌شنوید.
ایالات متحده آمریکا خواهان بررسی دقیق و کامل اتهامات تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده و از دو کاندید این انتخابات خواسته است در این تحقیقات همکاری کنند. اشرف غنی احمدزی با برنده شدن حدود 4,400,000 رای در دور دوم انتخابات پیش قدم است، ولی واشنگتن از مقامات افغان خواسته است قبل از آن که نهادهای انتخاباتی تحقیقاتشان را در زمینه بررسی آرا تکمیل نکردند، کسی را برنده این انتخابات نخوانند. جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز در یک کنفرانس خبری گفت: ما امروز شاهد اعلان نتایج ابتدایی انتخابات بودیم و درک ما این است که این ارقام نهایی و معتبر نیستند و شاید نماینده نتایج نهایی نباشند و می توانند بر اساس یافته های نهادهای انتخاباتی افغانستان تغییر کنند. خانم ساکی افزود اتهامات جدی در مورد تقلب وجود دارند و باید به شکل دقیق مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند. وی میگوید اتهامات جدی در مورد تقلب وجود دارند که به نظر ما به طور مناسب مورد تحقیق قرار نگرفتند. پس در حال حاضر تمرکز ما روی این است که خواهان یک بررسی کامل و دقیق از تمام ادعاهای تقلب و بی‌نظمی ها شویم. به نظر ما این برای یقینی ساختن اعتماد افغان ها به پروسه انتخابات خیلی مهم است. نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز اعلان شد که بر اساس آن اشرف غنی احمدزی برنده 56.4% آرا و عبدالله عبدالله برنده 43.5% آرا شدند. مقامات کمیسیون مستقر انتخابات گفتند در دور دوم انتخابات از جمله 13.5 میلیون افراد واجد رای دهی بیش از 8 میلیون آنها شرکت کردند که این رقم در دور اول حدود 7 میلیون نفر بود. جین ساکی گفت ستادهای انتخاباتی دو کاندید باید در تحقیقات کمیسیون شکایت انتخاباتی همکاری نموده از تبصره ها و اعمال تحریک آمیز خودداری کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا هر روز از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات میکند. برنامه را ادامه میدهیم. شماری از محصلین پوهنتون بلخ و فعالان جامعه مدنی در این ولایت از رئیس جمهور کرزی خواهان توشیح قانون تحصیلات عالی هستند. آنان تایید گردهمایی در دفتر کمیسیون حقوق بشر زون شمال به دولت آینده افغانستان نیز پیشنهادات به منظور رشد روند تحصیلات عالی در کشور داشتند. مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف گزارش میدهد.
مسئولین مرکز هماهنگی مسئولین پوهنتون بلخ تا این نشست در مزار شریف از رئیس جمهور کرزی خواستند که هرچه زودتر قانون تحصیلات عالی را توشیح کند. سید محمدی از زند پرست مسئول مرکز هماهنگی مسئولین بلخ بر رسانه ها گفت با آنکه پارلمان افغانستان به تصویب این قانون بنابر مسائل قومی و سیاسی رای مثبت نداد، اما از رئیس جمهور می خواهیم تا این قانون را در عمر کوتاهی که از دولت کنونی باقی مانده است به توشیح برساند. مرکز هماهنگی مسئولین بلخ به همین منظور قطعنامه ایرانی صادر کردند که در قسمت آن چنین آمده بود:
توشیح قانون تحصیلات عالی توسط رئیس جمهور، مخالفت با جداسازی جنسیتی دانشجویان، تثبیت لایحه برای پذیرش دانشجو در یک سنف و تسریع روند ساختساز دانشگاه بلخ.
این محصلین از وزارت تحصیلات عالی خواستند تا مقررات و قوانین خاصی را به منظور جذب و پذیرش محصلین در سنف درسی وضع نماید تا کارهای مثبت و بنیادی در راستای معیاری سازی روند تحصیلی در کشور انجام پذیرد. آنان میگویند که پارلمان افغانستان بنابر اختلافات لسانی و زبانی و کشمکش روی همین مسائل سیاسی قانون تحصیلات عالی را پاس نکرد. یکی از این محصلین در مورد گفت:
با کلی محترم، اکثرا به این فکر هستن که کدام یکی از وزرا را استحضار بکنن، از کدامشان پول اضافی بگیرن یا کدامشان را بیشتر تحت فشار قرار بدن. متاسفانه و خیلی فکر نکنم به این فکر باشن که قانون ها را به تصویب برسانن.
قابل یادآوری است که در این نشست در کنار محصلین پوهنتون بلخ شماره از معلولین نیز شرکت داشتند که از دولت آینده افغانستان خواستار توجه جدی در راستای مساعد ساختن زمینه تحصیل به این قشر و مشارکت وظیفه‌ای آنان در نهادهای دولتی شدند. مجیب الرحمن حبیب زای، مزار شریف.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، چند قبل یک هیئت از افغانستان به هندوستان سفر کرد تا پروژه اعمار شهر جدید را که نوی‌رایپور نام دارد بررسی کرده و مطابق آن پروژه شهر کابل جدید را اعمار کند. شهر کابل جدید از سوی جایکا، اداره همکاری بین المللی ژاپن و بانک انکشافی آسیا تمویل می شود. فرشته نگاه در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
به تازگی یک هیئت افغانستان به هندوستان سفر کرد که هدف سفر آن مطالعه پروژه شهر جدید ایالت چتیزگر که نیا رایپور نام دارد بود. افغانستان در نظر دارد تا با مطالعه و بررسی پروژه نیا رایپور پروژه شهر کابل جدید را آغاز کند. پروژه شهر نیا رایپور از سوی اداره همکاری بین المللی ژاپن که تمویل کننده پروژه شهر کابل جدید نیز است موفق ارزیابی شده است. سید انجم، یک کارشناس ارشد این اداره، به روزنامه دیلی میل گفته است برای مطالعه پروژه نیا رایپور دوبار به هندوستان سفر کرده و این پروژه را موفق و مثال از پیشرفت یافته است. دیلی میل به نقل از محمد شعیب صاحبزاده یک مقام افغان می نویسد که در پروژه ایمار شهر کابل جدید تمام سهولت‌ها را در نظر گرفتند و ای گفته است این پروژه در 25 سال مکمل خواهد شد. انجینیر الهام عمر اوتکی رئیس فروشات و قراردادهای اداره انکشاف شهر جدید کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت پروژه نیا رایپور یگانه پروژه نیست که از سوی مقام‌های افغان بررسی شده است.
پروژه رایپور یگانه پروژه نبوده که ما آن را مطالعه کردیم. متخصصین ما شهرهای دیگر هند را نیز مطالعه کردند، بلکه شهرهای جدیدی که در اسلام آباد، توکیو، مشهد ایمار شدند نیز مورد مطالعه ما قرار گرفتند.
شهر جدید کابل که قرار است پایتخت جدید افغانستان باشد برای 3 میلیون نفر در دو مرحله تا 30 سال آینده در مساحت 740 کیلومتر مربع ایمار خواهد شد که دو برابر کابل فیلی می باشد. اداره دی سبز یا دی سی دی ای این پروژه را در کابل پیش می برد. انجینیر الهام عمر اوتکی افزود طرح ایمار شهر کابل جدید در سال 1381 هجری شمسی به میان آمد و قرار است این شهر دارای 600 هزار خانه باشد که هر خانه آن گنجایش زندگی برای 5 نفر را خواهد داشت. آقای عمر اوتکی می گوید مفکوره ایمار شهر کابل جدید بنابر 3 مشکل عمده موجود در کابل فیلی به میان آمده است. به باور وی افزایش نفوذ در کابل فیلی، نبود شبکه‌های زیربنایی و کمبود فرصت‌های کاری باعث شدند تا نیاز به ایمار شهر کابل جدید گردد. انجینیر الهام عمر اوتکی رئیس فروشات و قراردادهای اداره انکشاف شهر جدید کابل می‌افزاید ایمار شهر جدید کابل نه تنها برای تعادل نفوذ کابل فیلی مفید بوده، بلکه می‌تواند بعث مرکز اقتصادی نیز ثابت شود.
کابل فیلی حد اکثر به 1 میلیون نفر دیزاین شده است، اما در حال حاضر بیش از 4 میلیون در آن زندگی می‌کند و اگر وضعیت به همین گونه به پیش رود تا سال 2025 میلادی نفوذ به 8 میلیون میرسد و کابل به یک خرابه مبدل خواهد شد.
به گفته ای وی مطالعه و بررسی پروژه های دیگر نیز ضروری است تا شهر جدید کابل مطابق معیارهای جهانی اعمار شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا مجله فرهنگی رادیوی آزادی را میشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم رادیو آزادی، امیدوارم در این ماه پرفیض و برکت در کمال آرامش خاطر و تزکیه نفس به ادای این فریضه سراپا با منفعت بپردازید. من فیض الله قرداش با این مطالب در خدمت هستم. در این برنامه داستانی داریم با عنوان نان و مرد کوش پشت، بحث روانی عصبانیت در ماه مبارک رمضان، شعری با عنوان سحر، چپ دستی و اگر فرصت باقی ماند آهنگ نابی از استاد برشنا را داریم. و در ابتدا توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
انستیتوت ملی موسیقی چهره نو موسیقی را به جهان معرفی کرده است. سید الهام فانوس یک تن از شاگردان انستیتوت ملی موسیقی کشور با آژانس خبری پژواک گفته است می‌خواهد چهره نو افغانستان را توسط موسیقی به جهان معرفی کند. الهام فانوس 7 بار برای آموزش و اجرای کنسرت با پولند، آمریکا، آلمان، هلند، سوئیسرلند و ایتالیا سفر نموده و در بین 30 کشور در بخش پیانو مقام سوم را به دست آورده است. دکتر احمد ناصر سرمز مؤسس و بنیانگذار این انستیتوت گفت انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 5 سال به یک نهاد بزرگ فرهنگی تبدیل شده و عضویت بین المللی موسیقی را در جهان کسب نموده است. دفتر مطالعات آینده افغانستان به هدف تشویق مادران با راه اندازی یک کنکور سه تن از زنان را به حیث مادر سال برگزیده است. با گزارش آژانس خبری پژواک در نشستی که هفته قبل به همین مناسبت در کابل دایر شده بود، خانم رخسار عظیمی بنیانگذار نهاد مطالعات آینده افغانستان یا AFRO گفت ما در سه کاتگوری سه تن از زنان را انتخاب نمودیم. یکی از این مادران سال دکتر نوریه کریمی است که در سالهای جنگ دهه 70 روزانه به داوی حدود 150 تن مریض پرداخته است. خانم دومی نسیمه سادات که شوهرش را از دست داده و 7 پسر و 1 دختر را تا درجه لیسانس رسانده و همه ایشان در حال حاضر مصروف کارند. خانم سومی دلبر جان نام دارد که به خاطر تحصیل یگانه دخترش در رشته اقتصاد شب و روز در روی جاده ها کتاب فروشی کرده تا آنکه دخترش انستیتوت اقتصاد را تمام نماید و این دختر فعلا شامل کار شده است. قرار گزارش در پایان این نشست دیس و لوایح تقدیر به این سه مادر سال اهدا شده است. و با تأسف هفته قبل منور ایوبی نویسنده درامه های تئاتر و تلویزیون و ممثل به عمر 56 سالگی دایه اجل را لبیک گفت. بنابر گزارش روزنامه هواد از مرحوم ایوبی ده ها پارچه تئاتر در آرشیف رادیو تلویزیون ملی به یادگار مانده است. روحش شاد باد.
میگوین وجدان آدمی قاضی عادل و خیلی قرین بر اعمال ماست، به شرط آن که به صدای آن گوش فرادهیم. و همین وجدان است که لحظه ای از اطلاع رسانی از عواقب اعمال خوب و بد ما غافل نیست و بار بار سد راهی می شود که ما به خاطر ارضای نفس خود به طی آن اقدام نموده ایم. اما نگرانی اینجاست که با این همه فشارهای متعدد از سوی وجدان با پر روی به آن کار ادامه می دهیم و بود پلید قضیه را نادیده می گیریم و لمحه هم به عواقب پایانی این مصیبت دقت نمی کنیم. داستان آموزندهی در مورد انعکاس اعمال انسان با عنوان نان و مرد کوش پشت که شنونده ما زهرا از مکریان اول کابل فرستادن برای شما نقل می کنیم. زنی که پسرش به سفر دوری رفته بود و ماها بود که از وی خبری نداشت دعا می کرد که او سالم به خانه باز گردد. این زن هر روز به تعداد اعضای خانوادهش نان می پخت و همیشه یک نان اضافه هم می پخت و پشت پنجره می گذاشت تا رهگذری گرسنه که از آنجا می گذشت نان را بردارد. هر روز مردی کوش پشت از آنجا می گذشت و نان را بر می داشت و به جای آن که از او تشکر کند می گفت هر کار پلیدی که بکنید با شما میماند و هر کار نیکی که انجام دهید به شما باز میگردد. این ماجرا هر روز ادامه داشت تا اینکه زن از گفته های مرد کوش پشت ناراحت و رنجیده شد. او به خود گفت او نه تنها تشکر نمی کند بلکه هر روز این جمله ها را به زبان می آورد. نمی دانم منظورش چیست. یک روز که زن از گفته های مرد کوش پشت کاملا به تنگ آمده بود تصمیم گرفت از شر او خلاص شود. بنابراین این نان او را زهرآلود کرد و آن را با دست های لرزان پشت پنجره گذاشت. اما ناگهان به خود گفت این چه کاری است که می کنم؟ بلا فاصله نان را برداشت و در تنور انداخت و نان دیگری برای مرد کوش پشت پخت. مرد مثل هر روز آمد و نان را برداشت و حرفهای معمول خود را تکرار کرد و برای خود رفت. آن شب در خانه پیرزن به صدا در آمد. وقتی که زن در را باز کرد فرزندش را دید که نحیف و خمیده با لباسهای پاره پشت در ایستاده بود. او گرسنه، تشنه و خسته بود. در حالی که به مادرش نگاه می کرد گفت: مادر، اگر این معجزه نشده بود نمی توانستم خودم را به شما برسانم. در چند فرسخی اینجا چنان گرسنه و ضعیف شده و کم مانده بود که از هوش بروم، ناگهان رهگذری کوش پشت را دیدم که به سراغم آمد. از او لقمه غذا خواستم. او یک نان دست نخورده را به من داد و گفت: این تنها چیزی است که من هر روز می خورم. امروز آن را به تو می دهم، زیرا که تو بیش از من به آن احتیاج داری. و من آن را خوردم و به پا ایستادم تا نزد شما بیایم. وقتی که مادر این ماجرا را شنید، رنگ از چهرهش پرید و به یاد آورد که ابتدا نان زهرآلودی برای مرد کوژپشت پخته بود و اگر به ندای وجدانش گوش نکرده بود و نان دیگری برای او نپخته بود، فرزندش نان زهرآلود را می‌خورد. به این ترتیب بود که آن زن معنای سخنان روزانه مرد کوژپشت را دریافت. هر کار پلیدی که انجام می دهیم با ما می ماند و نیکی هایی که انجام می دهیم به ما باز می گردند. ماه مبارک رمضان را سپری می کنیم. یک ماه تمام در شرایط فصلی امروزه حدود بیشتر از 17 ساعت را در عدم خورد و نوش و تسکیه انفاس به سر می بریم که این عمل در دین مقدس اسلام از خواص برتر محسوب می شود. اما در نزد شماری که 30 روز حیات را به ادای این فرض وقف می کنند، مواردی از عکس العمل ها و تغییر کرکتر از نظر روانی و حتی روحی دیده می شود. و اگر دقت شود، بجز بهانه هایی که همه به دوش روزه و گرسنگی ناشی از آن حواله شود، چیز دیگری را سراغ نمی کنی. و هر نوع کج خلقی که از این گونه افراد سر می زند، خود فرد و حتی دیگران آن را به گردن روزه حمل می کنند و می گویند روزه ورداشته، عملی هست و همچون دیگر. اگر دقت شود، روزه گرفتن نه تنها از دیدگاه مذهب بلکه از نظر طبابت هم امروزه ثابت شده عملی است بجا برای سمزدایی معده و روده ها و نوعی اعتیاد برای کم خوردن و کاهش وزن. و از همه برتر، یکی از فرایض پنجگانه اسلام است که ادای آن به فرد مسلمان لازم است. پس چگونه می شود این صفت عالی را بانی عصبانیت های بی مورد خود دانست و با ابراز آن خود و دیگران را اذیت و ثواب روزه را هم از میان برداشت؟ در تبصره روانی امروز همکارم حمیرا الکوزی در مجموع عصبانیت به خصوص در ماه مبارک رمضان را مختصر به بحث می گیرد.
عصبانیت یک حس طبیعی است، درست مانند شادی، غم و اندو. این حس زمان بروز می کنند که گویا اتفاق غیر قابل توقع برای فرد رخ می دهد. با بروز این حس، بدن مقدار زیاده از ترکیبات شیمیایی را که موجب تغییر نحوه کار کردن بدن می گردد آزاد می نماید. این تغییرات عبارتن از ضربان سریع تر قلب، نفسک زدن سریع، بالا رفتن حرارت بدن، لرزیدن و شمار دیگر از عکس العمل‌های جسمی. این تغییرات بدن را آماده درگیری یا فرار از موقعیت به وجود آمده می کند. عصبانیت رابطه نزدیک با سایر احساسات از جمله ترس، ناراحتی، یأس و ناامیدی دارد. اما گاه تنها احساس است که فرد برای نشان دادن هیجانات خود انتخاب می کند. چی کسی عصبانی می شود؟ همه از پیر و جوان، زن و مرد هر زمان عصبانی می شوند. مردها بلخص پسرهای جوان بیشتر از خانمها عصبانی میشوند. این تنها یک تصور است. چون این عقیده شاید از آنجا نشأت گرفته باشد که مردان و زنان عصبانیت خود را به شیوه های مختلف بروز می دهند. اما این ذهنیت همیشه موجود است که اگر آنها عصبانیت خود را بروز دهند دیگران چی می گویند؟ لذا ثابت شده که زنان بیشتر عصبانیت خود را پنهان می کنند یا نسبت به مردان آن را نادیده می گیرند. و آن هم برای استواری شیرازه فامیل. در گذشته که زنده ماندن کار پرمشقت بود، عصبانیت برای ادامه بقا سهم مهم ایفا می کرد. وقت مردم بدوی امنیت خود را از سوی حیوانات وحشی یا دشمنان در خطر می دیدن، مقادیر زیاد ترکیبات شیمیایی از طریق حس عصبانیت وارد مغز می شد. این ترکیبات شیمیایی قدرت بسیار زیاد برای فرار کردن، ایستادن و درگیر شدن با مهاجمان، تمرکز داشتن در طی درگیری و کاهش حس سرد تامین می کرد. در زندگی امروزی عصبانیت می تواند مفید باشد، اما تنها به این شرط که بر روش مؤثر آن را بروز دهید و به خود یا دیگران و یا به اموال آسیب نرسانید. جنبه منفی عصبانیت. برخی مردم معتقدند عصبانیت همیشه منجر به طغیان می شود و در نتیجه انواع مختلف خشونت یا حتی آزار و اذیت کودکان به وجود می آید. افراد دیگر معتقدند از آنجا که بروز عصبانیت نامعقول است باید آن را پنهان کرد. بروز عصبانیت با این شیوه می تواند برای خود فرد، سایر افراد یا برای مسائل مهم در زندگی وی منفی، مخرب و زیان‌آور باشد. اگر عصبانی می شوید بدانید که در حفظ دوستان، شرکا، خانواده یا کار خود دچار مشکل می شوید. خود و سایرین را به شدت ناراحت می کنید. خودتان و دیگران را، اغلب آنهایی را که دوستشان دارید می رنجانید. در نهایت تنها و غمگین می شوید و یا عصبانیت شما به خشونت منجر می شود که غیر قانونی است و احتمالاً دستگیری یا سایر جرایم را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ناراحت کردن دیگران با استفاده از عصبانیت به هر نحوه هیچ وقت مطلوب نیست. از سوی دیگر وقت مردم عصبانیت خود را پنهان می کنند، این حس در جای دیگر بروز می کند و خود فرد را در کنترل می گیرد. وقت عصبانیت خود را پنهان می کنید، ممکن است به نتایج زیر برسید. این شیوه تنها در کوتاه مدت کارایی دارد. دچار افسردگی، کمی اعتماد به نفس یا استراب می گردد. احساس بسیار بد و ناخوشایند پیدا می کنید و از خود متنفر می شوید و به خود آسیب می رسانید یا خود را مجازات می کنید. اغلب در برابر مسائلی که معمولاً باعث نگرانی شما نمی شوند به شدت واکنش نشان می دهید. افراد را هدف قرار می دهید که با علت اصلی عصبانیت شما هیچ رابطه ندارند، مثل خانم و فرزندان و آن هم به بهانه روزه‌دار بودن و محرومیت از دسترسی به اعتیاد. بهترین روش فروکش کردن عصبانیت های کوچک که منجر به اعمال ناشایسته بیشتری نشود، اجگاه روزه، ناداری و عدم دسترسی به مادیات، کم آمدن در نزد سیال و شریک و سایر واقعیت های موجود را بهانه برای ابراز عصبانیت نسازید که عواقب ناگوار و ندامت های گسترده را در قبال خواهد داشت.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
همانطوری که لحظه پیش گفتیم، هر مسلم و مسلمه‌ای که عذر شرعی دامنگیر وی نیست، به گرفتن روزه که یکی از فروض پنجگانه است مکلفیت دارد و با ادای در حد توان امید قبول درگاه پر عطوفت پروردگار را نیز دارد. سحرگاهان با تناول نعمات و داشته های خود درب انفاس را می بندد و در موعد معین افطار می کند. این است روزه و رمضان که پروردگار صحنه آزمون برای بندگان خود ایجاد نموده است. زهی مسلمانی که این فریضه را به نیکویی و انسانی که شایسته و بایسته است انجام دهد. گفتیم سحرگاهان زمان بستن نفس ها از لذایز دنیا که یک جهت ماه رمضان است. یک شنونده خوب ما سید نعمت الله حازم از ولایت تخار پارچه شعری را که باز هم اسم شاعر را نوشته نکردند به مجله آزادی ایمیل نمودند با عنوان سحر و خواستند که خانم عفیفه ساکب نیازیان را بخواند. خانم نیازیان را می خواند به دو دلیل، یکی این که گلایه این شنونده به جا شود و دیگر این که مورد آن نیز با رمضان کریم هم خوانی خوبی دارد. با هم می شنویم.
هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذار از رو سیاهی است. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریم کو که ما را یاد آرد. کریم کو که دست ما بگیرد، گدا را با همه جرمش پذیرد. کریم کو که گردد میزبانم، که من مرغ شب بی آشیانم. کریم غیر تو یارب نباشد، بجز نام توام بر لب نباشد. بزرگی کن کرم بنما به حالم، ببین افسرده و بشکسته بالم. بیا جان بده بر قلب خسته، بنی مرهم بر این بال شکسته. مرا آماده پرواز بنما، مرا با دلبرم همراز بنما. کرم بر مستری کن یا الهی، بیا و دلبری کن یا الهی. پناه برگدا جز این حرم نیست، تو که رسمت به جز لطف و کرم نیست. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت.
شماری از والدین از چپ دستی اطفالشان نگرانی دارند و این گروه به این باورند که چپ دستی از دیدگاه اسلامی غیر موجه است و نباید با دست چپ غذا خورد و کارهای روزمره را انجام داد. و اما به باور شماری از علمای دین، با تأکید و اعتقاد به راستی و اهمیت راستی، خوردن غذا با دست را که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین می کردند مقبولتر دانستند و تقلید از هر عمل آنها سنت است و ریشه علمی آن که در این روزها ثابت شده نیز مغایر ارشاد پیامبر اسلام نیست. و اما عادت به چپ دستی ارتباط مستقیم با کمکاری و فزونکاری یکی از دستان است و منبع اختیاری آن نیز مربوط به مغز می شود. این تحقیق علمی را همکارم ژوبین احمدی می خواند.
شماره از ولدین به این باورند که ممکن است فرزندانشان که با دست چپ می خورند، می نویسند و یا سایر کارها را انجام می دهند، خود به خود راست دست شود، ولی این امکان وجود دارد که وی در عادت چپ دستی باقی بماند. اما شماره از مردم از شب دستی فرزندان خود نگرانی دارند و آن را حتی عمل خلاف شرع می دانند که گویا شیطان چپ دست عمل می کند، پس بهتر است که راست دستی یا چپ دستی فرزند خود را مشخص کنیم. نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است، ولی در ماهای اول زندگی کم کم به یکی از دست ها تمایل بیشتری را نشان می دهد. در 6 ماهگی اکثر نوزادان 2 دست را به طور مساوی به کار می برند و در پایان سال اول زندگی تمایل به یکی از دست ها قابل مشاهده و تشخیص می شود. در طی 2 سال نیز کودکان گاه دست اصلی خود را به دیگر تغییر می دهند، ولی تعداد این تغییر کمتر از سال اول است و به طوری که تعداد تغییر در 3 سال زندگی کمتر از سال 2 می شود، تا اینکه در 6 سالگی دیگر تقریبا در 1 دستی ثابت می ماند. 1 نیمکره مغز کنترل 1 قسمت بدن را بر عهده دارد و به این ترتیب نیمکره چپ مغز کنترل طرف راست بدن و نیمکره راست مغز قسمت چپ بدن را کنترل می کند. غالبا طرف راست بدن به علت فعال بودن نیمکره چپ نسبت به طرف چپ بدن برتری دارد، بدین معنی که بیشتر از چشم، گوش، دست و پای راست خود استفاده می کنند، اما در برخی ها طرف چپ برتری دارد. افراد نیز وجود دارند که طرف راست یا چپ آنها تماما برتری ندارد، بلکه بخش از اندام طرف راست و بخش از اندام های طرف چپ آنها برتر می باشد. در این گونه افراد عدم غلبه طرف مغز وجود دارد. البته همیشه این غلبه مشکل ساز نیست، اما وجود برتری جانبی مغز می تواند کارایی افراد را افزایش دهد. برتری یکی از دست ها بر دیگری بهتر از وجود تردید در کودک است. برقراری برتری در یکی از دست ها موجب احساس ثبات و اطمینان و کسب مهارت های کامل حرکتی در فعالیت ها می شود. اما جواب به این سوال که کدام بهتر است به فرهنگ جامعه که در آن زندگی می کند بستگی دارد. دلایل قاطع و روشنی وجود ندارد که بگوییم راست دسته بر چپ دسته برتر هستند، اما سنت موجود این است که راست دستی را ترجیح می دهند و در فرهنگ مردم افغانستان نیز همین ترجیح وجود دارد. در واقع راست دستی یک قرارداد فرهنگی اجتماعی است که بیشتر مردم به حفظ آن متمایل هستند. برای کودک بین 3 تا 5 سالگی سالهای مهمه از نظر چپ دستی یا راست دست شدن است. در این مدت کودک رفته رفته در بکار بردن یکی از دست ها تأکید بیشتر می کند. پس بهتر است که با انجام فعالیت های زیر برتری هر کدام از اندام های فرزند خود را مشخص کنید. 1 توپ در فاصله 2 یا 3 متری کودک قرار دارد و از او بخواهید بدود و توپ را شوت کند. آنگاه مشخص کنید کدام پا را برای شوت کردن استفاده کرده، آن پا پای برتر است. کاغذ یا مقوای را به شکل 1 لوله به قطر 1.5 تا 1 سانتی متر درست کرده و به کودک بدهید تا از داخل سوراخ آن 1 هدف ریزه را نگاه کند، آنگاه چشمی را که مورد استفاده قرار داده است، یعنی چشم برتر را یادداشت کنید. ساعت دستی را به وای بدهید تا امتحان کند و توجه کنید صدای آن را میشنود یا خیر. آنگاه یادداشت کنید که از کدام گوش خود استفاده کرده است، چپ یا راست. نخ و سوزن را به وای بدهید تا نخ را از داخل سوزن عبور دهد. سپس ملاحظه کنید که با کدام دست نخ را عبور می دهد. با این تست می توانید بدانید کدام نیمه تنه طفل شما خوبتر کار می کند.
شنونده های محترم، این شمار از مجله فرهنگی آزادی را با آهنگی ناب از مرحوم استاد عبدالغفور برشنا به پایان می بریم. تا برنامه دیگر رمضان خوب برای شما آرزو می کنیم. شاد باشید.
دل تنگو دست تنگو جان تنگو کار تنگ از چار سوی جزد و جان یه روزو کار نمان کفر نیمان پدست محبت چکو آن پدست نمان کفر نیمان پدست محبت چکو آن پدست غزالان را پیاده چشم مسته بیابان در بیابان خودسته
چون هر کس سکت اگر هر کس سکت جام مصطفی دارد و یاد چشم خوبان خود است نمان کنه نیمانی خود است
رادیو آزادی از 7 تا 7